با یک سلام بامدادی، محمد زرقامی هستم. پیش از اینکه برنامه صبحانه با خبر رو بشنوید، از شما دعوت میکنم که شنونده و بیننده مهمترین خبرهای بامدادی باشید. در ادامه بر پایه نظرسنجی های پس از انتخابات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و رقیب اصلیش بنی گانتز در رقابت تنگاتنگ هستند. وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره واکنش به حملات علیه تأسیسات نفتی به عربستان رفت. و رئیس پلیس تهران از زنان خواست برای تماشای بازی استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی نیایند. آخرین نظرسنجی‌ها درباره انتخابات اسرائیل نشان دهنده رقابت نزدیک بنیامین نتانیاهو و رقیب اصلی او بنی گانتز است. به گزارش خبرگزاری‌ها انتظار می‌رود حزب راست میانه آبی و سفید که رهبری آن را بنی گانتز بر عهده دارد، حدود 32 تا 34 کرسی مجلس اسرائیل را کسب کند. یواس هندل اشوکنس از حزب آبی می‌گوید:
به نظرم برای اعلام برنده انتخابات خیلی زود است. باید منتظر اعلام نتیجه نهایی باشیم. 4 ماه پیش هم با همین سناریو روبرو بودیم و دیدیم که همه چیز تغییر کرد.
این نظرسنجی ها نشان می‌دهد که حزب راستگرای لیکود نیز بتواند 31 تا 33 کرسی مجلس را از آن خود کند. یواف کیش از هواداران حزب لیکود معتقد است باید تا اعلام نتایج نهایی صبر کرد.
به نظرم برای اعلام برنده انتخابات خیلی زود است. باید منتظر اعلام نتیجه نهایی باشیم. 4 ماه پیش هم با همین سناریو روبرو بودیم و دیدیم که همه چیز تغییر کرد.
نظرسنجی ها همچنین به نقش تاثیرگذار آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین و رهبر حزب راستگرای اسرائیل خانه ما، اشاره کردند که امکان دارد برای تشکیل یک دولت ائتلافی با بنیامین نتانیاهو موافقت کند. حزب لیکود بیشترین کرسی ها را در انتخابات فروردین گذشته کسب کرد، اما بنیامین نتانیاهو به دلیل آنکه نتوانست حد نصاب 61 کرسی از مجموع 120 کرسی مجلس را به دست آورد، در تشکیل دولت ناکام ماند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه راهی عربستان سعودی شد تا درباره چگونگی واکنش به حملات علیه تأسیسات نفتی عربستان با مقام‌های این کشور گفتگو کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: ایالات متحده در حال ارزیابی شواهد مربوط به نقش ایران در حمله به تأسیسات عربستان سعودی است. او همچنین تأکید کرد که آمریکا آماده دفاع از منافع خود و متحدانش در خاورمیانه است. برخی مقام‌های ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 26 شهریور ماه اعلام کردند حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از داخل مرزهای ایران انجام شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی دست داشتن در این حملات را تکذیب کردند. در ایران، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از زنان خواست 31 شهریور ماه برای تماشای بازی استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی نروند. به گزارش ایسنا، آقای رحیمی با اشاره به پیشبینی نشدن حضور زنان در شهرورد پیش رو گفت: وزارت ورزش و جوانان برنامه‌ای برای حضور زنان در ورزشگاه به هنگام این دیدار در نظر نگرفته است. این در حالی است که پس از ضرب الاجل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای مشخص شدن حضور زنان برای تماشای رقابت‌های فوتبال، مقام‌های دولت حسن روحانی از موافقت خود با ورود زنان به ورزشگاه‌ها سخن گفته و حضور آنان را فاقد منع قانونی دانستند. اخیراً مرگ سحر خدایاری، مشهور به دختر آبی، که پس از تشکیل پرونده قضایی و بازجویی به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه خودسوزی کرده بود، بازتاب گسترده‌ای داشته است. و اما یک عضو اتاق تهران با اشاره به برقراری خط 400 میلیارد دلاری میان ایران و چین برای معاملات تجاری گفت: ایران نفت خود را 20 تا 30 درصد ارزان‌تر به چینی‌ها می‌فروشد. به گزارش خبرگزاری مهر، فریال مصطفی روز سه‌شنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بر این اساس چینی‌ها بدون شرکت در مناقصات وارد پروژه ها می شوند. آمارهای گمرکی چین نشان می دهد که به رغم پایان یافتن معافیت های آمریکا، چین طی ماه های مه تا ژوئیه روزانه به طور متوسط 233 هزار بشک نفت از ایران وارد کرده است. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم، اما در ادامه شما رو تنها میگذارم با برنامه صبحانه و خبر و همکارم رویا ملک.
با خبر امروز، ادعای آمریکا درباره شناسایی محل دقیق حمله به عربستان در جنوب ایران. همزمان رهبر ایران میگوید هیچ مذاکره رو در روی با آمریکا در کار نخواهد بود. بازداشت و زخمی شدن چندین کارگر هپکوی عراق به دست نیروی انتظامی، اعتراض به خصوصی سازی شرکت و عدم دریافت حقوق از دلایل تجمع کارگران. و نزدیک به 50 کشته در انفجارهای کابل و پروان یک روز پس از سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که مقام‌های ریاض از ادامه تحقیقات برای شناسایی عامل حمله به تأسیسات نفتی آرامکو سخن می‌گویند، برخی منابع آمریکایی می‌گویند محل آغاز حمله را در جنوب ایران شناسایی کردند. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر مخالفت خود را با هر گونه مذاکره با دولت آمریکا اعلام کرد. ایلیا جزیری و جزئیات بیشتر.
شناسایی منشأ حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در خاک ایران، خبری که شبکه سی بی اس به نقل از مقام‌های آمریکایی مخابره کرد. این مقام‌های آمریکایی گفتند حملات از نقطه‌ای در شمال خلیج فارس صورت گرفته. به گفته آنها سامانه‌های دفاع موشکی عربستان به سمت جنوب و یمن معطوف هستند، به همین دلیل نتوانستند حمله را دفع کنند. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه ای بی سی گفته بود ایران با بیش از 10 موشک کروز و 20 پهپاد از خاک خود به تأسیسات نفتی عربستان در دو منطقه بقیق و خریس حمله کرده، اتهامی که ایران بارها رد کرده. حوثی‌های یمن از همان روز اول مسئولیت حملات را بر عهده گرفتند، اما مقام‌های عربستان سعودی می‌گویند تحقیقات ادامه دارد، اگرچه به گفته آنها تحقیقات اولیه نشان می‌دهد اسلحه به کار رفته ایرانی است. با وجود اصرار برخی مقام‌های آمریکایی، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از متهم کردن مستقیم ایران پرهیز می‌کند.
پومپئو وزیر امور خارجه و دیگران به عربستان سعودی خواهند رفت تا درباره داده‌های موجود بحث کنند و نتایج رو اعلام کنند. اونها چیزهای بیشتر از دیگر مردم درباره عامل حمله می‌دونند. به زودی عامل حمله رو مشخص خواهیم کرد.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم با اشاره به اینکه ارتش کشورش پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان به حال آماده باش درآمده، از سفر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده به ریاض برای به گفته او بررسی راه‌های واکنش خبر داد. همزمان و در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بحث احتمال دیدار مقام‌های ارشد ایران و آمریکا بار دیگر مطرح شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اما سه‌شنبه باز هم با هر گونه مذاکره ای در شرایط کنونی مخالفت کرد.
اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد،
شرطی که گویا ایالات متحده با آن موافق نیست. در هر حال شرایط بحران زده این منطقه پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در انتظار تحولات ساعات آینده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل. خانم پزشک، اگر مدارکی که مقامات آمریکایی ادعای اون رو دارن ثابت بشه، چه پیامدی برای ایران در پی خواهد داشت؟
اگر که بتونن این ادعاها رو ثابت بکنن، خب شرایط تغییر خواهد کرد، اینکه خب به هر حال حمله به عربستان به حساب میاد و ایالات متحده و حتی کشورهای دیگه ممکنه تلاش بکنن که برای اینکه ثبات و نظم منطقه برقرار بمونه و تنش از این بالاتر نره، یا تلافی اقدامات تلافی جویانه نظامی بکنن، یا به هر حال شدت تحریم ها رو علیه ایران بالا ببرن. یکی از کارهایی که ممکنه، اقداماتی که ممکنه صورت بگیره، اینه که در هفته آینده در اجلاس عمومی سازمان ملل ایالات متحده یا حتی عربستان این موضوع رو مطرح بکنن و درخواست بکنن از سایر کشورها که به ائتلافی علیه ایران کمک بکنن. این میتونه شدت تحریم ها رو بالا ببره، میتونه اقدام تلافی جویانه نظامی باشه و از این قبیل. ولی خب تا زمانی که این مدارک به عموم منتقل نشه و ثابت نشه که صحت داره این ادعا، فکر میکنم بتونیم در مورد این منبع بینامی که فعلا این ادعا رو مطرح کرده نظر قاطعی بدیم.
به دو موضوع اشاره کردید، یکی ثبات منطقه و احتمال یک اقدام نظامی. فکر میکنید دونالد ترامپ و دولتش تا چه حدی برای حمایت و دفاع از عربستان جلو میان؟
نمیدونم واقعا، به دلیل اینکه آقای ترامپ به طور کلی دوست نداره که درگیر یک درگیری نظامی تازه در منطقه خاورمیانه بشه یا در مجموع مخالف درگیری نظامی هستش، خصوصا در سالی که انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش خواهد داشت. دوم اینکه اگر به خاطر داشته باشین، بارها وقتی صحبت از بند پنجم ناتو مطرح بوده که در واقع هر کدوم از کشورها اگر بهشون حمله بشه ایالات متحده در دفاع از اونها وارد عمل خواهد شد، آقای ترامپ همیشه ابا داشته از این که این رو بپذیره. در مورد عربستان هم همین اخیراً و قبلا هم حتی بارها تاکید کرده که باید پولش رو بپردازن، از نظر مالی تامین بکنن اگر قرار باشه ما حمله ای رو انجام بدیم. علاوه این که مسئله خب سربازهای آمریکایی و جان اونها الان وسط میاد، به این دلیل که در منطقه خاورمیانه پایگاه‌های نظامی زیادی ایالات متحده داره و حتی در خود عربستان اخیراً دوباره پایگاه نظامی دارن و سرباز اونجا دارن. به این دلیل مطمئن نیستم که آقای ترامپ بخواد این کار رو انجام بده، ولی خب با توجه به اتفاقات پیش اومده و اگر این ادعا صحت داشته باشه و بتونن این رو ثابت بکنن، ممکنه معادلات تغییر بکنه، چون بی پاسخ گذاشتن این حمله از یک طرف ممکنه پذیرفتن شکست از طرف عربستان و حتی ایالات متحده به حساب بیاد. بنابراین فکر میکنم باید صبر بکنیم ببینیم که تا چه حد اینها حاضرن که این مدارکی که الان دارن رو از محرمانه بودن خارج بکنن و در دسترس عموم قرار بدن، به دلیل اینکه خب متدها و روشهایی که دارن یه مقدار برای ایران قابل روشن شدن خواهد بود و همین که ببینیم کشورهای دیگه چه واکنشی نشون میدن، آیا امریکا تنها خواهد بود یا اروپا هم ممکنه که واکنش جدی تر این بار نشون بده.
سپاس از فرشته پزشک، کارشناس امور سیاسی و بین الملل. اما این اتفاقات در حالی رخ داده که نشست مجمع عمومی سازمان ملل در راه و بحث‌های زیادی بر سر احتمال مذاکره رؤسای جمهوری ایران و آمریکا مطرح بوده. همکارم رضا حقیقت نژاد اینجاست. رضا، در گزارش ایلیا هم شنیدیم که علی خامنه‌ای دوباره گفته که هیچ مذاکره‌ای در نیویورک اتفاق نمی‌افته، اما در عین حال گفته اگر که آمریکا به برجام برگرده در قالب 5 به علاوه 1، این مذاکرات احتمال داره که اتفاق بیفته. این موضع علی آیت الله خامنه‌ای چه تفاوتایی داره با موازی پیشینش؟
ظاهرا تفاوت داره، یعنی چون قبلا میگفت قطعا مذاکره نمی کنیم با دولت ترامپ، مذاکره با دولت ترامپ و سم مضاعف خونده بود و گفته بود که نه رئیس جمهور و نه وزیر خارجه مذاکره نمی کنند. الانم به یک نوعی تاکید کرد در هیچ سطحی، ولی یک فرمول هم ارائه داد، یعنی گفت که در مرحله اول اونا برگردن به برجام، در مرحله دوم در قالب اون برجام آمریکا هم بیاد 5+1 حاضر بشن و با هم گفتگو بکنن. این پیشنهاد قبلا دولت آقای روحانی داده بود، ولی آقای خامنه‌ای هیچ وقت به این صراحت حاضر به تاییدش نشد. الان در این شرایطی که آقای بولتون از کابینه از دولت آقای ترامپ برکنار شده بود، فرانسه به شدت داشت فشار می‌آورد که یک دیداری صورت بگیره بین ترامپ و روحانی، یه جوری ابتکار عمل رو در دست بگیره، و آمریکایی‌ها هم یه پیشنهاد متفاوتی داشتن. آقای خامنه‌ای اومد این پیشنهاد رو تایید کرد که کماکان به یک نوعی هم یه خورده انعطاف نشون داده باشه و هم ابتکار عمل رو در دست خودش داشته باشه. اینکه در آستانه سفر هم اومد این رو به صورت علنی اعلام کرد، نشون میداد که یک نگرانی داشت که مثلا یک دیدار اتفاقی، یه حادثه اونجا رخ بده، اومد که هم ابتکار عمل رو در کلیت در دست خودش بگیره و هم از هر گونه تصادفی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل جلوگیری کرده باشه.
مثلا با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه، اما آقای خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای به اتفاقی که در عربستان افتاده نکرده، فکر می‌کنی این سکوت نشانه چیه؟
به نظرم تبلیغاتی بود، به خاطر اینکه الان مهمترین اتهامی که علیه ایران هست که میگن که میخواد انقدر سطح تنش رو در منطقه بالا ببره، وضعیت رو به سمت جنگ ببره بالا، که اون هزینه‌ای که ناشی از این افزایش تنش ها داره تحمیل میشه و به سمت جنگ میره، طرفای غربی رو قانع بکنه که عقب نشینی بکنن و دنبال یه راه حلی باشن. الان سکوت کرد و در قبالش یک راه حل دیپلماتیک رو ارائه داد که قصه بازگشت به برجام بود، که یک جوری بگه که اون چیزی که من دنبالش هستم و اون راه حلی که من دنبال میکنم یک راه حل دیپلماتیکه که برگردیم به برجام و مشکل رو حل بکنیم و ما دنبال افزایش تنش نیستیم. هر گونه اظهار نظری چه محکوم میکرد چه دفاع میکرد در این شرایط میتونست که براش خطرساز باشه و براش هزینه داشته باشه. بنابراین با این سکوتش سعی کرد که یه بهره برداری تبلیغاتی بکنه و یه تصویر دیگه‌ای از ایران به افکار عمومی و رسانه‌ها بده.
سپاس که در استودیو صبحانه با خبر بودی.
باشه.
گزارش از ایران حاکی است که نیروهای امنیتی حدود 40 نفر از کارگران معترض شرکت هپکو در عراق را بازداشت کردند و حدود 20 نفر از کارگران نیز در حمله گارد ویژه مجروح شدند. البته در مورد این اعداد آمار متفاوتی وجود دارد. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا. آقای کوهستانی نژاد، دلیل این برخوردهای خشن با اعتراضات صنفی کارگری چیه؟
با سلام به شما. این اعتراضات و این نوع برخورد با کارگران در دوره اخیر رو باید بر اساس شرایط موجود جامعه دید. ما داریم میبینیم که وضعیت اقتصادی بسیار بحرانیه، وضعیت سیاسی بدتر از اون، و تنها راه حلی که براشون میمونه در رابطه با مسائل و اعتراضاتی که داره برخورد شدیدتر با کارگرانیه که این وضع در دو دهه گذشته هی بدتر شده و امروز به یه حالت بحرانی رسیده که ما شاهد هستیم که کارگران رو در امروز با ضرب و شتم، یه تعدادی در بیمارستان بستری هستن و حدود بالای 28 نفر هم که دستگیر شدن در هپکو.
اخیراً رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی مدعی شده برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری رو دنبال میکنن. آیا این گونه برخوردهایی که اتفاق میفته رو میشه در راستای این گفته ها دونست؟
ببینید، این که ما تو حداقل تو دو دهه گذشته هر اعتراضی رو به این به خطر انداختن امنیت ملی و و مسائلی مثل این بند میکنن ما میبینیم، ولی چیزی که رشدش رو مشخصا با ریاست آقای رئیسی نشون میده اینه که مشت آهنین برگشته به همون شرایط دهه 60 در برخورد با کارگران و معترضان و کسانی که واقعا حق خودشون رو میخوان، چیزی کسانی که کار کردن و عملا دستمزدشون رو بهشون پرداخت نمیکنن و با مشت آهنین جوابشون میدن.
آقای کوهستانی نژاد، کارگران هپکو پیش از این هم اعتراضاتی داشتن، نتیجه این اعتراضات چه خواهد شد حالا به غیر از اینها اعتراضات کارگری دیگه؟
ببینید، نتیجه که اعتراضات کارگری رو ما میبینیم در سال 95 تا الان این اعتراضات در هپکو وجود داره، ولی نتیجه که میده اینه که اگه ما حمایتمون بیشتر بشه، اگه کارگران بدونن که صداشون در جایی پخش میشه، کسانی اینا رو میبینن، یعنی همون شعاری که همه ماها تو مسائل کارگری همیشه عنوان کردیم، کل جهان نگاهشون به شماست و بدونن، این کارگران موفق تر میشن. و اینکه ما باید دنبال بکنیم و حمایتمون رو بیشتر بکنیم و نگذاریم که اینا رو بیشتر اذیت و آزار و دستگیری و زندانشون کنن، این وظیفه‌ایه که ما باید انجام بدیم و بالطبع اون کارم اتفاق خواهد افتاد که کارگران حقشون رو خواهد گرفت.
با سپاس از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا.
ممنون از شما.
روز گذشته وقوع دو انفجار در افغانستان دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. انفجار اول در نزدیکی محل برگزاری مبارزات انتخاباتی اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی این کشور و انفجار دوم در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل رخ داد. گروه طالبان که طی روزهای گذشته هیئت‌هایی را برای مذاکرات به تهران و مسکو فرستاده بود، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. مهدی طاه باز گزارش می‌دهد.
روز گذشته و در حالی که یک هیئت از گروه طالبان برای دیدار با مقام‌های از ایران به تهران سفر کرده بودند، دو انفجار در افغانستان به وقوع پیوست. انفجارهایی که گروه طالبان مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. انفجار اول در ولایت پروان رخ داد. به گفته منابع محلی انفجار زمانی رخ داده که هواداران اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حال ورود به محل برگزاری مبارزات انتخاباتی بودند. به گفته مقامات افغان به اشرف غنی صدمه‌ای وارد نشده است. انفجار دوم هم در شهر کابل و در نزدیکی سفارت آمریکا رخ داد. اعضای دفتر سیاسی طالبان در حالی که مذاکرات صلح میان این گروه و آمریکا متوقف شده است، روز دوشنبه وارد تهران شدند تا با مقام‌های از وزارت خارجه ایران دیدار کنند. دیدارهایی که پس از سفر این گروه به مسکو صورت گرفت و در آنها در مورد مذاکرات بین‌الافغانی و همچنین توقف روند گفتگوها با آمریکا بحث و تبادل نظر شد. گروه طالبان سال گذشته نیز هیئتی را به تهران اعزام کرد که با گروهی از دیپلمات‌های ایرانی به ریاست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفتگو کند. مذاکرات صلح با گروه طالبان که بخش وسیعی از افغانستان را در اختیار دارند، طی ماه‌های اخیر در جریان بود، اما دونالد ترامپ عصر شنبه 16 شهریور اعلام کرد که برنامه دیدار با رهبران طالبان و رئیس جمهوری افغانستان در کمپ دیوید را لغو کرده است. گروه طالبان به ویژه در چند ماه گذشته بر شدت حملات خود افزوده است. افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور روزهای پرتنش و ملتهبی را سپری می‌کند. انتخاباتی که کمتر از دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما یک پسر بچه 8 ساله به دلیل برق گرفتگی در حین گذر از گیت الکترونیکی ورزشگاه آزادی جان خود را از دست داد. مرگ او در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی به همراه داشت که بیتا بختیاری به آنها می‌فرسته. بیتا گویا پسر یکی از کارمندان ورزشگاه آزادی بوده.
همینطور رویا، گویا پسر یک فردی بوده که در ورزشگاه آزادی دکه داشته. البته اطلاعات هنوز در حال تکمیل، خبرهای تکمیلی تا لحظه‌ای که من الان دارم ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، همه چیز مشخص نیست. تنها چیزی که مشخصه اینه که این بچه 8 سالش بوده و در شبکه‌های اجتماعی ازش با نام پسر قرمز یاد میشه که دومین قربانی مرتبط با فوتبال هست در روزهای اخیر بعد از ماجرای مرگ سحر دختر آبی. این اتفاق با توجه به اینکه قربانی یک کودک بوده، خیلی فضای مجازی فارسی زبان رو تحت تاثیر قرار داده، به طوری که یک کاربری به نام سهیل ابراز امیدواری کرده که فدراسیون فیفا به طور کلی فوتبال ایران رو تعلیق کنه به زودی، نه فقط به خاطر محدودیت هایی که برای ورود زنان به ورزشگاه ها قائل شدن مقام های جمهوری اسلامی، بلکه به خاطر حفظ جان انسان ها. مهدی ملکی هم نوشته 28 ساله یا 8 ساله، دختر یا پسر، قرمز یا آبی، چه فرقی میکنه وقتی که جای پای یک انسان در میانه که به هر حال قابل جایگزین نیست. این ماجرای موضوع سهلنگاری مقام های جمهوری اسلامی، پاسخگو نبودن اونها به خاطر اهمال هایی که میکنن که قربانیان این همچنینی بر جای میگذاره خیلی در فضای مجازی در واکنش ها تکرار شده. از جمله علی بهمنی نوشته مرگ پسر قرمز حکایت از ضعف ساختاری ایمنی در ایران داره و متاسفانه در پروژه ها در ایران ایمنی بخش لوکس ماجرا هست و در این ماجرا غم انگیز هم کارفرما حالا یا فدراسیون فوتبال باشه یا وزارت ورزش باشه به طور کلی به خاطر عدم نظارتی که داشتن بر اقدامات پیمانکار مقصر هستند.
خیلی البته خبرها در مورد زد و نقیز حتی گفتن که کابل برق افتاده روی اینها و در حقیقت روی اون فلز و موجب مرگ این پسر 8 ساله شده. مرسی بیتا از اینکه برای ما کامنت ها رو بررسی کردی.
خواهش میکنم.
خب بخشش مورد داشته باشیم به روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه رسالت امروز در تیتر عکس یک خودش اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای رو منعکس کرده. رهبر جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه گفته با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد. سرمقاله روزنامه رسالت هم به همین موضوع یعنی تفسیری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی مربوط هست و سرمقاله نویس تاکید کرده که علی خامنه‌ای پیشتر هم بارها مخالفت خودش رو با مذاکره با آمریکا بیان کرده، اما سرمقاله نویس روزنامه رسالت تاکید کرده که این بار در سخنان آقای خامنه‌ای چند قید بیشتر هم هست. اینکه تاکید کرده در هیچ سطحی هیچ مسئولی در هیچ سطحی و در هیچ مکانی مذاکره نخواهد کرد در حال حاضر با آمریکا. این تفسیری است که روزنامه رسالت داده از سخنان روز گذشته آقای خامنه‌ای که محدودیت بیشتر برای منع مذاکره است. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر اصلی خودش باز همین سخنان رو چاپ کرده، مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی در هیچ مکانی. این روزنامه اشاره کرده که آقای خامنه‌ای گفته که هدف از آمریکایی‌ها هدفشون این هست که ثابت کنن که فشار حداکثری جواب میده و جمهوری اسلامی پای میز مذاکره میکشه، ولی ما باید ثابت کنیم که فشار حداکثری پشیزی هم ارزش نداره، که البته هزینه این سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو مردم ایران این روزها پرداخت میکنن. اما روزنامه جوان در یادداشتی هم که چاپ کرده اشاره کرده که خب بسیاری این سوال براشون هست که همین آقای خامنه‌ای در سال 92 و حتی پیشتر از اون مجدد مذاکرات محرمانه با آمریکا رو صادر کرد و بعد هم به شکل علنی و رسمی در جریان مذاکرات که منتهی شد به برجام جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره می‌کرد. این یادداشت نویس روزنامه جوان تاکید کرد که چون در سال 92 مردم مذاکره با آمریکا رو در جریان انتخابات با رأی به حسن روحانی به یک مطالبه ملی تبدیل کردند، بنابراین آقای خامنه‌ای هم اون رو پذیرفت و با این که میدانست که مذاکره با آمریکا فایده‌ای نداره دستور داد که این مذاکرات انجام بشه. این هم تفسیر دیگری است که روزنامه جوان در این باره منتشر کرده. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت باز همین سخنان آقای خامنه‌ای رو چاپ کرده، در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نخواهد شد. و روزنامه شهروند امروز گزارشی داره درباره جان باختن یک کودک در استادیوم آزادی هنگامی که این کودک یعنی عماد 8 ساله میخواسته وارد مجموعه آزادی بشه، دچار برگرفتگی شده در گیت ورودی به ورزشگاه، که این روزنامه گزارش مفصلی امروز در این زمینه منتشر کرده. روزنامه فریختگان هم گزارشی داره در صفحه اصلی خودش درباره ماجرای پولهای کثیف بنوشته این روزنامه در کنکور پزشکی و افشای اینکه کسانی در حال حاضر مشغول تحصیل رشته پزشکی هستن که با پول وارد دانشگاه شدن و کنکور ندادن، که این روزنامه نوشته که به زودی در این زمینه افشاگری خواهد کرد.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
بار هم تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرک‌های خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
میگن 3-4-5-6 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگه که خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد میگن سمون رفتی نداره.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش. ما تو پارک میخوابیدیم.
ببخشید، مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. ارزش قائل نمیشه. انگار ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداریم.
محمد زرقامی هستم. پس از دیدن و شنیدن برنامه صبحانه با خبر، چند خبر رو با هم بشنویم. در بر پایه نظرسنجی های پس از انتخابات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و رقیب اصلیش بنی گانتس در رقابت تنگاتنگ هستند. وزیر امور خارجه آمریکا برای یک گفتگو درباره واکنش به حملات علیه تأسیسات نفتی به عربستان رفت. و رئیس پلیس تهران از زنان خواست برای تماشای بازی استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی نیاید. آخرین نظرسنجی ها درباره انتخابات اسرائیل نشان دهنده رقابت نزدیک بنیامین نتانیاهو و رقیب اصلی او بنی گانتس است. به گزارش خبرگزاری ها انتظار می رود حزب راست میانه آبی و سفید که رهبری آن را بنی گانتس بر عهده دارد حدود 32 تا 34 کرسی مجلس اسرائیل را کسب کند. یواس هندل نماینده مجلس از حزب آبی و سفید میگوید:
به نظرم برای اعلام برنده انتخابات خیلی زود است. باید منتظر اعلام نتیجه نهایی باشیم. 4 ماه پیش هم با همین سناریو روبرو بودیم و دیدیم که همه چیز تغییر کرد.
این نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب راستگرای لیکود نیز بتواند 31 تا 33 کرسی مجلس را از آن خود کند. یواف کیش عضو حزب لیکود در مجلس معتقد است باید تا اعلام نتایج نهایی صبر کرد.
به نظرم برای اعلام برنده انتخابات خیلی زود است. باید منتظر اعلام نتیجه نهایی باشیم. 4 ماه پیش هم با همین سناریو روبرو بودیم و دیدیم که همه چیز تغییر کرد.
نظرسنجی ها همچنین به نقش تاثیرگذار آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین و رهبر حزب راستگرای اسرائیل خانه ما، اشاره کردند که امکان دارد برای تشکیل یک دولت ائتلافی با بنیامین نتانیاهو موافقت کنند. حزب لیکود بیشترین کرسی ها را در انتخابات فروردین گذشته کسب کرد، اما بنیامین نتانیاهو به دلیل آنکه نتوانست حد نصاب 61 کرسی از مجموع 120 کرسی مجلس را به دست آورد، در تشکیل دولت ناکام ماند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه راهی عربستان سعودی شد تا درباره چگونگی واکنش به حملات علیه تأسیسات نفتی عربستان با مقام‌های این کشور گفتگو کند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: ایالات متحده در حال ارزیابی شواهد مربوط به نقش ایران در حمله به تأسیسات عربستان سعودی است. او همچنین تاکید کرد که آمریکا آماده دفاع از منافع خود و متحدانش در خاورمیانه است. برخی مقام های ایالات متحده روز سه‌شنبه 26 شهریور ماه اعلام کردند حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از داخل مرزهای ایران انجام شده است. مقام های جمهوری اسلامی دست داشتن در این حملات را تکذیب کردند. و در ایران، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از زنان خواست 31 شهریور ماه برای تماشای بازی استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی نروند. به گزارش ایسنا، آقای رحیمی با اشاره به پیشبینی نشدن حضور زنان در شهرآورد پیشرو گفت: وزارت ورزش جوانان برنامه‌ای برای حضور زنان در ورزشگاه به هنگام این دیدار در نظر نگرفته است. این در حالی است که پس از ضرب الاجل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای مشخص شدن حضور زنان برای تماشای رقابت‌های فوتبال، مقام‌های دولت حسن روحانی از موافقت خود با ورود زنان به ورزشگاه‌ها سخن گفته و حضور آنان را فاقد منع قانونی دانستند. اخیراً مرگ سحر خدایاری، مشهور به دختر آبی، که پس از تشکیل پرونده قضایی و بازجویی به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه خودسوزی کرده بود، بازتاب گسترده‌ای داشته است. یک عضو اتاق تهران با اشاره به برقراری خط 400 میلیارد دلاری میان ایران و چین برای معاملات تجاری گفت ایران نفت خود را 20-30% ارزان‌تر به چینی ها می‌فروشد. به گزارش خبرگزاری مهر، فریال مصطفی روز سه‌شنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت بر این اساس چینی ها بدون شرکت در مناقصات وارد پروژه ها می شوند. آمارهای گمرکی چین نشان می دهد که به رغم پایان یافتن معافیت های آمریکا، چین طی ماه های مه تا ژوئیه روزانه به طور متوسط 233,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده است. سپاسگزارم که با این بخش خبری هم همراه بودید. اما اگر صبحانه با خبر رو نشنیدید، از شما دعوت میکنم که این برنامه رو ببینید و بشنوید با اجرای رویا ملکی.
با خبر امروز، ادعای آمریکا درباره شناسایی محل دقیق حمله به عربستان در جنوب ایران. همزمان رهبر ایران میگوید هیچ مذاکره رو در روی با آمریکا در کار نخواهد بود. بازداشت و زخمی شدن چندین کارگر هپکوی عراق به دست نیروی انتظامی، اعتراض به خصوصی سازی شرکت و عدم دریافت حقوق از دلایل تجمع کارگران. و نزدیک به 50 کشته در انفجارهای کابل و پروان یک روز پس از سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران. درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در حالی که مقام‌های ریاض از ادامه تحقیقات برای شناسایی عامل حمله به تأسیسات نفتی آرامکو سخن می‌گویند، برخی منابع آمریکایی می‌گویند محل آغاز حمله را در جنوب ایران شناسایی کردند. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر مخالفت خود را با هر گونه مذاکره با دولت آمریکا اعلام کرد. ایلیا جزیری و جزئیات بیشتر.
شناسایی منشأ حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در خاک ایران، خبری که شبکه CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی مخابره کرد. این مقام‌های آمریکایی گفتند حملات از نقطه‌ای در شمال خلیج فارس صورت گرفته. به گفته آنها سامانه‌های دفاع موشکی عربستان به سمت جنوب و یمن معطوف هستند، به همین دلیل نتوانستند حمله را دفع کنند. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه ABC گفته بود ایران با بیش از 10 موشک کروز و 20 پهپاد از خاک خود به تأسیسات نفتی عربستان در دو منطقه بقیق و خریس حمله کرده، اتهامی که ایران بارها رد کرده. حوثی‌های یمن از همان روز اول مسئولیت حملات را بر عهده گرفتند، اما مقام‌های عربستان سعودی می‌گویند تحقیقات ادامه دارد، اگرچه به گفته آنها تحقیقات اولیه نشان می‌دهد اسلحه به کار رفته ایرانی است. با وجود اصرار برخی مقام‌های آمریکایی، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از متهم کردن مستقیم ایران پرهیز می‌کند.
پومپئو وزیر امور خارجه و دیگران به عربستان سعودی خواهند رفت تا درباره داده‌های موجود بحث کنند و نتایج رو اعلام کنند. اونها چیزهایی بیشتر از دیگر مردم درباره عامل حمله می‌دونند. به زودی عامل حمله رو مشخص خواهیم کرد.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم با اشاره به اینکه ارتش کشورش پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان به حال آماده باش درآمده، از سفر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده به ریاض برای به گفته او بررسی راه‌های واکنش خبر داد. همزمان و در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بحث احتمال دیدار مقام‌های ارشد ایران و آمریکا بار دیگر مطرح شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اما سه شنبه باز هم با هر گونه مذاکره ای در شرایط کنونی مخالفت کرد.
اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن، اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد،
شرطی که گویا ایالات متحده با آن موافق نیست. در هر حال شرایط بحران زده این منطقه پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در انتظار تحولات ساعات آینده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل. خانم پزشک، اگر مدارکی که مقامات آمریکایی ادعای اون رو دارن ثابت بشه، چه پیامدی برای ایران در پی خواهد داشت؟
اگر که بتونن این ادعاها رو ثابت بکنن، خب شرایط تغییر خواهد کرد، اینکه خب به هر حال حمله به عربستان به حساب میاد و ایالات متحده و حتی کشورهای دیگه ممکنه تلاش بکنن که برای اینکه ثبات و نظم منطقه برقرار بمونه و تنش از این بالاتر نره، یا تلافی اقدامات تلافی جویانه نظامی بکنن، یا به هر حال شدت تحریم‌ها علیه ایران بالا ببرن. یکی از کارهایی که ممکنه، اقداماتی که ممکنه صورت بگیره، اینه که بر هفته آینده در اجلاس عمومی سازمان ملل ایالات متحده یا حتی عربستان این موضوع رو مطرح بکنن و درخواست بکنن از سایر کشورها که به ائتلافی علیه ایران کمک بکنن. این میتونه شدت تحریم ها رو بالا ببره، میتونه اقدام تلافی جویانه نظامی باشه و از این قبیل. ولی خب تا زمانی که این مدارک به عموم منتقل نشه و ثابت نشه که صحت داره این ادعا، فکر میکنم بتونیم در مورد این منبع بینامی که فعلا این ادعا رو مطرح کرده نظر قاطعی بدیم.
به دو موضوع اشاره کردید، یکی ثبات منطقه و احتمال یک اقدام نظامی. فکر میکنید دونالد ترامپ و دولتش تا چه حدی برای حمایت و دفاع از عربستان جلو میان؟
نمیدونم واقعا، به دلیل اینکه آقای ترامپ به طور کلی دوست نداره که درگیر یک درگیری نظامی تازه در منطقه خاورمیانه بشه یا در مجموع مخالف درگیری نظامی هستش، خصوصا در سالی که انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش خواهد داشت. دوم اینکه اگر به خاطر داشته باشین، بارها وقتی صحبت از بند پنجم ناتو مطرح بوده که در واقع هر کدوم از کشورها اگر بهشون حمله بشه، ایالات متحده در دفاع از اونها وارد عمل خواهد شد، آقای ترامپ همیشه ابا داشته از این که این رو بپذیره. در مورد عربستان هم همین، اخیراً و قبلا هم حتی با آقا تاکید کرده که باید پولش رو بپردازن، از نظر مالی تامین بکنن اگر قرار شما حمله رو انجام بدین. علاوه این که مسئله خب سربازهای آمریکایی و جان اونها الان وسط میاد، به این دلیل که در منطقه خاورمیانه پایگاه‌های نظامی زیادی ایالات متحده داره و حتی در خود عربستان اخیراً دوباره پایگاه نظامی دارن و سرباز اونجا دارن. به این دلیل مطمئن نیستم که آقای ترامپ بخواد این کار رو انجام بده، ولی خب با توجه به اتفاقات پیش اومده و اگر این ادعا صحت داشته باشه و بتونن این رو ثابت بکنن، ممکنه معادلات تغییر بکنه، چون بی پاسخ گذاشتن این حمله از یک طرف ممکنه پذیرفتن شکست از طرف عربستان و حتی ایالات متحده به حساب بیاد. بنابراین فکر میکنم باید صبر بکنیم ببینیم که تا چه حد اینها حاضرن که این مدارکی که الان دارن رو از محرمانه بودن خارج بکنن و در دسترس عموم قرار بدن، به دلیل اینکه خب متدها و روشهایی که دارن یه مقدار برای ایران قابل روشن شدن خواهد بود، و همین که ببینیم کشورهای دیگه چه واکنشی نشون میدن، آیا امریکا تنها خواهد بود یا اروپا هم ممکنه که واکنش جدی تر این بار نشون بده.
سپاس از فرشته پزشک، کارشناس امور سیاسی و بین الملل. اما این اتفاقات در حالی رخ داده که نشست مجمع عمومی سازمان ملل در راهه و بحث‌های زیادی بر سر احتمال مذاکره رؤسای جمهوری ایران و آمریکا مطرح بوده. همکارم رضا حقیقت نژاد اینجاست. رضا، در گزارش ایلیا هم شنیدیم که علی خامنه‌ای دوباره گفته که هیچ مذاکره‌ای در نیویورک اتفاق نمی‌افته، اما در عین حال گفته اگر که آمریکا به برجام برگرده در قالب 5+1 این مذاکرات احتمال داره که اتفاق بیفته. این موضع علی آیت الله خامنه‌ای چه تفاوتایی داره با مواضع پیشینش؟
ظاهرا تفاوت داره، یعنی چون قبلا میگفت قطعا مذاکره نمی کنیم با دولت ترامپ، مذاکره با دولت ترامپ و سم مضاعف خونده بود و گفته بود که نه رئیس جمهور و نه وزیر خارجه مذاکره نمی کنند. الانم به یک نوعی تاکید کرد در هیچ سطحی، ولی یک فرمول هم ارائه داد، یعنی گفت که در مرحله اول اونا برگردن به برجام، در مرحله دوم در قالب اون برجام آمریکا هم بیاد 5+1 حاضر بشن و با هم گفتگو بکنن. این پیشنهاد قبلا دولت آقای روحانی داده بود، ولی آقای خامنه‌ای هیچ وقت به این صراحت حاضر به تاییدش نشد. الان در این شرایطی که آقای بولتون از کابینه از دولت آقای ترامپ برکنار شده بود، فرانسه به شدت داشت فشار می‌آورد که یک دیداری صورت بگیره بین ترامپ و روحانی، یه جوری ابتکار عمل رو در دست بگیره، و آمریکایی‌ها هم یک پیشنهاد متفاوتی داشتن. آقای خامنه‌ای اومد این پیشنهاد رو تایید کرد که کماکان به یک نوعی هم یه خورده انعطاف نشون داده باشه و هم ابتکار عمل رو در دست خودش داشته باشه. این که در آستانه سفر هم اومد این رو به صورت علنی اعلام کرد، نشون میداد که یک نگرانی داشت که مثلا یک دیدار اتفاقی، یه حادثه اونجا رخ بده. اومد که هم ابتکار عمل رو در کلیت در دست خودش بگیره و هم از هر گونه تصادفی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل جلوگیری کرده باشه.
مثلا با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه، اما آقای خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای به اتفاقی در عربستان افتاده نکرده. فکر می‌کنی این سکوت نشانه چیه؟
به نظرم تبلیغاتی بود، به خاطر اینکه الان مهمترین اتهامی که علیه ایران هست که میگن که میخواد انقدر سطح تنش رو در منطقه بالا ببره، وضعیت رو به سمت جنگ ببره بالا، که اون هزینه‌ای که ناشی از این افزایش تنش‌ها داره تحمیل میشه و به سمت جنگ میره، طرفای غربی رو قانع بکنه که عقب نشینی بکنن و دنبال یه راه حلی باشن. الان سکوت کرد و در قبالش یک راه حل دیپلماتیک رو ارائه داد که قصه بازگشت به برجام بود، که یک جوری بگه که اون چیزی که من دنبالش هستم و اون راه حلی که من دنبال میکنم یک راه حل دیپلماتیکه که برگردیم به برجام و مشکل رو حل بکنیم و ما دنبال افزایش تنش نیستیم. هر گونه اظهار نظری چه محکوم میکرد چه دفاع میکرد در این شرایط میتونست که براش خطرساز باشه و براش هزینه داشته باشه. بنابراین با این سکوت ای سعی کرد که یه بهره برداری تبلیغاتی بکنه و یه تصویر دیگه‌ای از ایران به افکار عمومی و رسانه‌ها بده.
سپاس که در استودیو صبحانه با خبر بودی.
باشه.
گزارش از ایران حاکی است که نیروهای امنیتی حدود 40 نفر از کارگران معترض شرکت هپکو در عراق را بازداشت کردند و حدود 20 نفر از کارگران نیز در حمله گارد ویژه مجروح شدند. البته در مورد این اعداد آمار متفاوتی وجود دارد. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا. آقای کوهستانی نژاد، دلیل این برخوردهای خشن با اعتراضات صنفی کارگری چیه؟
با سلام به شما. این اعتراضات و این نوع برخورد با کارگران در دوره اخیر رو باید بر اساس شرایط موجود جامعه دید. ما داریم میبینیم که وضعیت اقتصادی بسیار بحرانیه، وضعیت سیاسی بدتر از اون، و تنها راه حلی که برایشون میمونه در رابطه با مسائل و اعتراضاتی که داره برخورد شدیدتر با کارگرانیه که این وضع در دو دهه گذشته هی بدتر شده و امروز به یه حالت بحرانی رسیده که ما شاهد هستیم که کارگران رو در امروز با ضرب و شتم، یه تعدادی در بیمارستان بستری هستن و حدود بالای 28 نفر هم که دستگیر شدن در هپکو.
اخیراً رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی مدعی شده برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری رو دنبال میکنن. آیا این گونه برخوردهایی که اتفاق میفته رو میشه در راستای این گفته ها دونست؟
ببینید، این که ما تو حداقل تو دو دهه گذشته هر اعتراضی رو به این به خطر انداختن امنیت ملی و مسائلی مثل این بعد میکنن ما میبینیم، ولی چیزی که رشدش رو مشخصا با ریاست آقای رئیسی نشون میده اینه که مشت آهنین برگشته به همون شرایط دهه 60 در برخورد با کارگران و معترضان و کسانی که واقعا حق خودشونو میخوان، چیزی کسانی که کار کردن و عملا دستموزاشون رو بهشون پرداخت نمیکنن و با مشت آهنین جوابشون میدن.
آقای حسین نژاد، کارگران هپکو پیش از این هم اعتراضاتی داشتن، نتیجه این اعتراضات چه خواهد شد؟ حالا به غیر از اینها اعتراضات کارگری دیگه؟
ببینید، نتیجه که اعتراضات کارگری رو ما میبینیم در سال 95 تا الان این اعتراضات در هپکو وجود داره، ولی نتیجه که میده اینه که اگه ما حمایتمون بیشتر بشه، اگه کارگران بدونن که صداشون در جایی پخش میشه، کسانی اینا رو میبینن، یعنی همون شعاری که همه ماها تو مسائل کارگری همیشه عنوان کردیم، کل جهان نگاهشون به شماست و بدونن، این کارگران موفق‌تر میشن. و اینکه ما باید دنبال بکنیم و حمایتمون رو بیشتر بکنیم و نگذاریم که اینا رو بیشتر اذیت و آزار و دستگیری و زندانشون کنن، این وظیفه‌ایه که ما باید انجام بدیم و بالطبع اون کارم اتفاق خواهد افتاد که کارگران حقشون رو خواهد گرفت.
با سپاس از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا.
ممنون از شما.
روز گذشته وقوع دو انفجار در افغانستان دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. انفجار اول در نزدیکی محل برگزاری مبارزات انتخاباتی اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی این کشور و انفجار دوم در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل رخ داد. گروه طالبان که طی روزهای گذشته هیئت‌هایی را برای مذاکرات به تهران و مسکو فرستاده بود، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. مهدی طه باز گزارش می‌دهد.
روز گذشته و در حالی که یک هیئت از گروه طالبان برای دیدار با مقام‌های از ایران به تهران سفر کرده بودند، دو انفجار در افغانستان به وقوع پیوست. انفجارهایی که گروه طالبان مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. انفجار اول در ولایت پروان رخ داد. به گفته منابع محلی، انفجار زمانی رخ داده که هواداران اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حال ورود به محل برگزاری مبارزات انتخاباتی بودند. به گفته مقامات افغان، به اشرف غنی صدمه‌ای وارد نشده است. انفجار دوم هم در شهر کابل و در نزدیکی سفارت آمریکا رخ داد. اعضای دفتر سیاسی طالبان در حالی که مذاکرات صلح میان این گروه و آمریکا متوقف شده است، روز دوشنبه وارد تهران شدند تا با مقام‌هایی از وزارت خارجه ایران دیدار کنند. دیدارهایی که پس از سفر این گروه به مسکو صورت گرفت و در آنها در مورد مذاکرات بین‌الافغانی و همچنین توقف روند گفتگوها با آمریکا بحث و تبادل نظر شد. گروه طالبان سال گذشته نیز هیئتی را به تهران اعزام کرد که با گروهی از دیپلمات‌های ایرانی به ریاست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفتگو کند. مذاکرات صلح با گروه طالبان که بخش وسیعی از افغانستان را در اختیار دارند، طی ماه‌های اخیر در جریان بود، اما دونالد ترامپ عصر شنبه 16 شهریور اعلام کرد که برنامه دیدار با رهبران طالبان و رئیس جمهوری افغانستان در کمپ دیوید را لغو کرده است. گروه طالبان به‌ویژه در چند ماه گذشته بر شدت حملات خود افزوده است. افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور روزهای پرتنش و ملتهبی را سپری می‌کند. انتخاباتی که کمتر از دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
اما یک پسر بچه 8 ساله به دلیل برق گرفتگی در حین گذر از گیت الکترونیکی ورزشگاه آزادی جان خود را از دست داد. مرگ او در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی به همراه داشت که بیتا بختیاری به آنها می‌فرسته. بیتا گویا پسر یکی از کارمندان ورزشگاه آزادی بوده.
همینطوره رویا، گویا پسر یک فردی بوده که در ورزشگاه آزادی دکه داشته. البته اطلاعات هنوز در حال تکمیل، خبرهای تکمیلی تا لحظه‌ای که من الان دارم ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، همه چیز مشخص نیست. تنها چیزی که مشخصه اینه که این بچه 8 سالش بوده و در شبکه‌های اجتماعی ازش با نام پسر قرمز یاد میشه که دومین قربانی مرتبط با فوتبال هست در روزهای اخیر بعد از ماجرای مرگ سحر دختر آبی. این اتفاق با توجه به اینکه قربانی یک کودک بوده، خیلی فضای مجازی فارسی زبان رو تحت تاثیر قرار داده، به طوری که یک کاربری به نام سهیل ابراز امیدواری کرده که فدراسیون فیفا به طور کلی فوتبال ایران رو تعلیق کنه به زودی، نه فقط به خاطر محدودیت‌هایی که برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها قائل شدن مقام‌های جمهوری اسلامی، بلکه به خاطر حفظ جان انسان‌ها. مهدی ملکی هم نوشته 28 ساله یا 8 ساله دختر یا پسر، قرمز یا آبی، چه فرقی می‌کنه وقتی که جای پای یک انسان در میانه که به هر حال قابل جایگزین نیست. این ماجرای موضوع سهل‌انگاری مقام‌های جمهوری اسلامی، پاسخگو نبودن اونها به خاطر اهمال‌هایی که می‌کنن که قربانیان این چنینی بر جای می‌گذاره، خیلی در فضای مجازی در واکنش‌ها تکرار شده. از جمله علی بهمنی نوشته مرگ پسر قرمز حکایت از ضعف ساختاری ایمنی در ایران داره و متأسفانه در پروژه‌ها در ایران ایمنی بخش لوکس ماجرا هست و در این ماجرا غم انگیز هم کارفرما، حالا یا فدراسیون فوتبال باشه یا وزارت ورزش باشه، به طور کلی به خاطر عدم نظارتی که داشتن بر اقدامات پیمانکار مقصر هستند.
خیلی البته خبرها در مورد زد و نقض، حتی گفتن که کابل برق افتاده روی اینها و در حقیقت روی اون فلز و موجب مرگ این پسر 8 ساله شده. مرسی بیتا از اینکه برای ما کامنت ها رو بررسی کردی.
خواهش میکنم.
خب وقتش موری داشته باشیم به روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه رسالت امروز در تیتر عکسی یکی خودش اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای رو منعکس کرده. رهبر جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه گفته با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد. سرمقاله روزنامه رسالت هم به همین موضوع، یعنی تفسیری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی مربوط هست و سرمقاله نویس تاکید کرده که علی خامنه‌ای پیشتر هم بارها مخالفت خودش رو با مذاکره با آمریکا بیان کرده، اما سرمقاله نویس روزنامه رسالت تاکید کرده که این بار در سخنان آقای خامنه‌ای چند قید بیشتر هم هست. اینکه تاکید کرده در هیچ سطحی، هیچ مسئولی در هیچ سطحی و در هیچ مکانی مذاکره نخواهد کرد در حال حاضر با آمریکا. این تفسیری است که روزنامه رسالت داده از سخنان روز گذشته آقای خامنه‌ای که محدودیت بیشتر برای منع مذاکره است. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر اصلی خودش باز همین سخنان رو چاپ کرده، مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی در هیچ مکانی. این روزنامه اشاره کرده که آقای خامنه‌ای گفته که هدف از آمریکایی‌ها هدفشون این هست که ثابت کنن که فشار حداکثری جواب میده و جمهوری اسلامی پای میز مذاکره میکشه، ولی ما باید ثابت کنیم که فشار حداکثری پشیزی هم ارزش نداره، که البته هزینه این سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو مردم ایران روزها پرداخت میکنن. اما روزنامه جوان در یادداشتی هم که چاپ کرده اشاره کرده که خب بسیاری این سوال براشون هست که همین آقای خامنه‌ای در سال 92 و حتی پیشتر از اون مجوز مذاکرات محرمانه با آمریکا رو صادر کرده بود و بعد هم به شکل علنی و رسمی در جریان مذاکرات که منتهی شد به برجام، جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره می‌کرد. این یادداشت نویس روزنامه جوان تاکید کرده که چون در سال 92 مردم مذاکره با آمریکا رو در جریان انتخابات با رأی به حسن روحانی به یک مطالبه ملی تبدیل کردند، بنابراین آقای خامنه‌ای هم اون رو پذیرفت و با اینکه می‌دانست که مذاکره با آمریکا فایده‌ای نداره دستور داد که این مذاکرات انجام بشه. اینم تفسیر دیگری است که روزنامه جوان در این باره منتشر کرد. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت باز همین سخنان آقای خامنه‌ای رو چاپ کرده، در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نخواهد شد. و روزنامه شهروند امروز گزارشی داره درباره جان باختن یک کودک در استادیوم آزادی، هنگامی که این کودک، یعنی عماد 8 ساله، می‌خواسته وارد مجموعه آزادی بشه، دچار برق‌گرفتگی شده در گیت ورودی به ورزشگاه. این روزنامه گزارش مفصلی امروز در این زمینه منتشر کرده. روزنامه فریختگان هم گزارشی داره در صفحه اصلی خودش درباره ماجرای پول‌های کثیف بنوشته این روزنامه در کنکور پزشکی و افشای اینکه کسانی در حال حاضر مشغول تحصیل رشته پزشکی هستن که با پول وارد دانشگاه شدن و کنکور ندادن، که این روزنامه نوشته که به زودی در این زمینه افشاگری خواهد کرد.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
5 بار هم تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
میگن 3-4-5-6 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگه که خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد میگن سمون رفتی نداره.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش، ما تو پارک میخوابیدیم.
ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم، واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم، ارزش قائل نمیشه، انگار ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم،
ولی نداریم.